مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. تاریخ فرهنگی قبیله رحمت، دعای ندبه، نقشه سری خداوند برای راهبرد مؤمنان. سخنران استاد اسماعیل شفیعی سربستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، العاقبة للمتقین،
اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمه تعز بها الاسلام و اهل و تذل بها النفاق و اهل و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. عرض سلام و ادب دارم محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و خوش آمد میگم به همه عزیزانم، مهمانان گرامی که قدم رنجه کردن و در این سالن تشریف آوردن. از همین ابتدا به نیابت از طرف همه شما این مجلس رو به تمامی تقدیم میکنم به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام، اللهم تقبل منا. بحثی که امروز خدمت شما هستم، عنوانی که براش انتخاب شده، تاریخ فرهنگی رنگ خداست. توضیح اجمالیش نقشه کلی الهی در دعای ندبه است. احتمال میدم که این بحث بیش از مجال یک جلسه به طلبه و برای دوری گزیدن از خستگی مجلس در یک نقطه معین بحثم رو قطع می کنم که بخش دیگری رو در جلسه دیگری خدمتتون عرض کنم. اما همین اندازه عرض کنم که امروز می‌خواهیم از یک پنجره دیگری به دعا بنگریم و ببینیم که گونه دیگر هم می‌شود ادعیه را دید و می‌شود ادعیه را خواند. مقدمه اول، بین ما و بین عموم اقوام دعا از جایگاه خاصی برخورداره. دعا نگاه و روی کرده انسان فقیر، مسکین و ضعیف به سوی آفریدگار قوی و غنی است، یعنی از سوی موجودی فقیر، مسکین و نیازمند و دیگر سو وجود متعالی قادر رؤوف و سخی است که منتظر دستی به آسمان بلند بشه تا اون رو بگیره. خیلی زیباست، روی کردی از این زیباتر در عالم نمیشه دید. بسیار شاعرانه، بسیار با شکوه وقتی که دست نیاز به درگاه بی نیاز دراز میشه. اما منابع دعایی موجود در میان ما اندر میان شیعیان، شیعیان اهل ولایت و امامت، منابع دعایی زیباترین و کاملترین و غنیترین منابع هستند. در هیچ از میان ملل و نحل منابع ادعیه و زیارات به اندازه و قدر منابع دعایی و زیارتی شیعیان کاملتر نیستند. غنی و قوی و سرشار هستند. با همه این غنا و سرشاری این منابع دعایی روی کرده ما در خور و شایسته این منابع نیست، یعنی شأن دعا پاس داشته نمیشه، که یک دلیلش هم برمیگرده به عدم معرفت و شناخت ما از این منابع زیبای قوی و غنی. خیلی ساده، عموماً عادت کردیم تنها در وقت اعلام نیاز به سمت منابع دعایی میریم، یعنی دست دراز میکنیم بده بیاد پایین، یعنی به عبارتی یکی از شؤون این منابع رو گرفتیم، در حالی که این منابع دعایی شؤون مختلف داره، کارکرد گوناگون داره و یکی از کارکردهاش و یکی از شؤون این منابع رفع نیاز هست. این تبدیل می کنیم به وسیله‌ای برای گرفتن حاجات و عموماً هم منحصر به حاجات شخصی میشه. گرفتاری داریم، این گرفتاری ما رو برطرف کن. مشکلی داریم، خدایا برطرف کن. بدهکاری داریم، خدایا برطرف کن. در امتحان میخوایم شرکت بکنیم. دیدید وقتی بچه ها میخوان کنکور امتحان بدن، خیلی از پدر مادرها، مخصوصاً مادرها رو شاید دیده باشید، پشت در دانشگاه ها دوپینگ میکنن از دور. بچه ها در جلسه امتحان دارن تست جواب میدن، مادرش هم پشت دانشگاه رو نرده‌ای کنار چمنی کنار دیواری نشسته تند 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 دعا میکنه براش. خب اشکالی نداره، اما این همه نیست. دعا این نیست که ما به آن می نگریم. همه دعا و همه سنت روی کرد به خداوند از طریق دعا این نیست. سخن امروز ما ناظر بر یک روی کرد جدیده که به ما مدد بده ببینیم چه چیز دیگری در این منابع دعایی میتونیم ببینیم. از جمله این که این منابع سرشار ارائه کننده راهبردها و استراتژی‌های بسیار قوی و مطمئن هستند درباره بودن و زیستن در گستره تاریخ، یعنی در گستره زمین. یعنی به مدد این منابع دعایی همان فقرا، همان مستضعفان که در گوشه گوشه جغرافیای زمین زندگی می کنند، با مراجعه به این منابع می توانند زیباترین و قویترین و مطمئنترین راهبردهای استراتژیک رو استخراج کنن برای بودن و زیستن در زمین. چرا اینقدر قاطع میگم مطمئن؟ به خاطر اینکه منابع قوی دعایی ما مرتبط به منابع غیبی هن، مرتبط به منابع وحیانی هن، یعنی صادر شده از سوی حضرات معصومین هن، یعنی معصوم آن را صادر کرده است، یعنی امام معصوم دعا رو اعلام کرده، دعا رو قرائت کرده، دعا رو توصیه کرده، و چون امام معصوم متصل به ساحت قدسی ملکوتیه، آنچه ارائه میشه مطمئنه صاف زلاله. لذا یکی از کارکردها یا یکی از شؤون منابع دعایی اینه. دو، دعا برای اهل خلوت مجال ارتباط معنوی با ساحات قدسی رو فراهم میکنه که در اعلام نیاز ما بهش توجه میکنیم، معمولا اینو ما توجه میکنیم، اما هرچه معرفت انسانی بالاتر برود، خلوت او هم معنای دیگری پیدا میکنه، ارتباط معنوی او هم معنای دیگری پیدا میکنه. ممکنه یه آدم بسیار ساده معمولی میان کوچه و بازار ارتباط معنوی او به معنی این باشد که از خدای کریم و رحیم نیازهای معمولیشو به پاسخ بگیره. اما اولیا چی؟ مردان و زنان اهل معرفت چی؟ اونها از این ارتباط برقرار کردن چه می طلبن؟ سخن دیگری است. سومین سخنی که در این ادعیه نهفته هست، تبیین و تفسیر نقشه کلی الهی است. معمولا کمتر کسی توجه میکنه که برای رفتن نیازمنده به نقشه ایم. ما هر جن بخواییم بریم نیازمنده به نقشه ایم. مسافری از شهرستان به خانه شما میاد، این میخواد به کلینیکی بره، میخواد به بازار بره، نه میخواد در تهران به امامزاده ای بره، شما روی کاغذ نقشه برای اون میکشید و به کمک این نقشه او رو هدایت میکنید. خود شما هم با این نقشه به همون مناطق می روید، اما چون بارها رفتید، نقشه در صفحه ذهن شما حک شده، نیازمند یه تک کاغذ دیگه نیستید. ولی شما هم نقشه دارید که میرید. اگر نقشه نداشتید که به فلان ایستگاه معین مترو مراجعه نمی کردید، به فلان اتوبوس مراجعه نمی کردید، یا در ایستگاهی پیاده نمی شدید، قطارتون رو عوض نمی کردید، برای رفتن ما بی نیاز از نقشه نیستیم. در سیر و سلوک معمولی در همین خیابان‌های شهر، اما برای رفتن در جاده دراز زندگی چی؟ که می‌خواهیم 50-70-80 سال مسیر رو طی کنیم خودمون، برای هدایت یک قوم، نه یک نفر، نه دو نفر، 70 میلیون نفر، برای هدایت 70 میلیون نفر در فراز و نشیب‌های زمین و زمان چی؟ کدام نقشه می رویم؟ و این نقشه را از کجا اخذ می کنیم؟ کجای این مسیر قرار گرفتیم؟ و به فردا نگاه می کنیم. لذا یکی دیگر از دارایی ها و ثروت غنی و سرشار منابع دعایی، نقشه کلی خداوند است که برای انسان ها و اقوام ترسیم کرده. یه کارخانه دار یه موس میسازه، داخل جعبه نقشه میگذاره، تذکر میده، هشدار میده چگونه باید با این موس کار کنی که برای تو ششما کار کنه. سازنده و خالق عالم برای خلق این مجموعه بزرگ و جامعه بزرگ انسانی که صادر کرده در عرصه زمین راه کرده یه بروشور نداره که مردم بدانن به مدد این بروشور، این فرم، این برگه، این راهنما از کدام ایستگاه بگذرن، از کدام جاده بگذرن، پشت سر اونها چه ایستگاهایی بوده، فردای اونها، آینده اونها چه ایستگاهی است، چه گردنه ایست، چه دره ایست. لذا یکی دیگر از کارکردهای این دعا و ادعیه و زیارات نقشه ایست که خداوند داخل جعبه گذاشته همراه مردم فرستاده تا مردم بدانن که نقشه کلی الهی چگونه است و از چه مسیری باید رد بشند. آنچه الان دارم میگم مقدمه بحث اصلیم، بحث اصلیم هنوز آغاز نشد. نکته چهارم در این منابع بزرگ تفسیر و تبیین اصول و فروع فکری و اعتقادی مورد نیاز ماست و به عنوان مردمی که شیعه و اهل ولایت و امامتند، آنان یعنی ما می توانیم تبیین و تفسیر شده اصول و فروع اعتقادیمون رو از ادعیه اخذ کنیم. یعنی در این دعا که مراجعه می کنیم مثل یک کتاب بسیار قوی کلامی، یک کتاب محکم اعتقادی می توانیم تبیین شده، باز شده، تفسیر شده اصول و فروع اعتقادیمون رو بگیریم و بالاخره این منابع در زمره منابع قوی نظری اند برای کشف مبادی و مبانی اعتقادی. سه نقطه، این اگر بخوام بگم موارد دیگر را، سه نقطه این منابع خیلی قوی اند، خیلی غنی اند، لیکن روی کرده ما صرفا منحصر در تبدیل کردن این منابع به ادوات و ابزاری است برای طلب، برای تقاضا. و السلام علیکم و رحمت الله. سوال: اگر آنچنان که شما میگویید این همه سخن در این ادعیه هست و در این زیارات هست که میدانیم هست، چرا با این ادبیات گفته شده؟ این در ادبیات دعا آمده، میتونست تبدیل بشه به یک کتاب دیگری و بالاش هم مینوشتن چی؟ راهبردها و استراتژیها برای زندگی. چرا این کارو نکردن؟ نوشتن دعای ندبه، دعای کمیل، زیارت آل یاسین، زیارت جامعه کبیره، زیارت جامعه صغیره. چرا این قالب پیدا کرده؟ این قالب که انتخاب شده و این فرازهای زیبا درش گنجنده شده اتفاقا کمک کرده که این منابع بمونند. یعنی خودش یک هرزه نگاه دارنده است، این مزامین رو نگهداری کرده. یعنی با نگاهی که من دارم صحبت می کنم مردم به این منابع نگاه نمی کنن، یه کتاب دعا می زنه زیر بغل، شب 21 ماه مبارک رمضان یکی از مسجدها می شینه می ذاره روی سرش الغوث الغوث الغوث، بعدم میگه عجب حالی کردیم، مفاتیح می ذاره داخل خونه تا چی سال آینده، دیگه مراجعه نمی کنه چون فقط کارکرد اونجایی رو دیده، کارکرد شب 21 رمضان رو دیده فقط. در این قالب که این مزامین ریخته شده، این قالب محافظ همین مزامین است. این یک نکته. دو، اغیار، بیگانگان بهش توجه نمی کنن. درست این ادعیه و زیارات وقتی نگاه می کنید از زبان حضرات معصومین علیهم السلام که صادر شده در زمان اسرت، تنگی، سختی و مشقت این بزرگان بوده. شما نگاه کنید امام هادی علیه السلام در کجا زندگی میکنن؟ همراه با امام حسن عسکری در کجا؟ در سامرا. در سامرا چی؟ یعنی چی؟ یعنی عسکر، یعنی قلعه نظامی. در قلعه نظامی زندگی میکنن، در خونه، پشت خونه، بالای پشت بام، تو کوچه ها نگهبانان حاکم وقت ایستادن، بازرس ها و جاسوس ها ایستادن. امام نمیتونه سخنرانی کنه، نمیتونن برای شیعیان سخن بگن، نمیتوانن با شیعیان ارتباط برقرار کنن، تا چه برسه به این که بخوان از این مباحث مهم برای شیعیان حرف بزنن. اما از همون زمان میبینید توسط امام هادی علیه السلام ادعیه‌ای صادر میشود. اگر دشمنم ببینه چی میبینه؟ دعا میبینه، توجه میکنه؟ نه خیر. چرا توجه نمیکنه؟ به دو دلیل توجه نمیکنه. یک، فهمش نمیرسه. جاسوس خلیفه زبان نفهم، نادان و بیخردتر از آن است که این مزامین قوی رو از زبان امام هادی علیه السلام فهم کنه. توسعه بدید، زمان همه خلفا همین وضعه، نمی فهمنش. دو دلیل عرض کردم، یکی این که نمی فهمن، دو، حافظ وجود داره براش. خداوند کریم حافظ اون دعا هست که صادر شده، لذا هم قالبش حرز و نگهدارنده است، هم شنونده بیگانه نمی فهمه مزامینشو، و هم این که امام وقتی با زبان دعا دارن سخن میگویند میمانه. اگر بنا بود که با اون ادبیات مقاله ای نوشته بشه، چه بسا مردم از توی تاخچه های خونه شون 400 سال هم سراغش نمی رفتن. وقتی به عنوان دعا می رند، سالی دو سه مرتبه تکرار می کنند، ولی حالا مجال رو از خودشون گرفتن که بقیه فرازهاشو درک کنن، سخن دیگریست. اما در هر صورت خداوند کریم حافظ این منابع دعایی بودند و هستند، ضمن اون که دشمن هم از چشمش پنهان مانده و نمیتونه فهم کنه. این منابع دعایی، اما از این که دعای ندبه باشد یا دعای کمیل باشد یا دعای سماد باشد یا زیارت آل یاسین باشد، ویژگی های مشترکی دارند. یک، کلامشون بسیار رفیعه. شما وقتی مزامین دعا را میشنوید، آهنگ کلام شما را جذب میکنه، کلام رفیع، آهنگینه. اگر کسی آشنایی با قرآن نداشته باشد، بسیاری از اوقات دعا رو با آیات قرآن چیکار میکنه؟ اشتباه میگیره، نمیدانه دعای قرآن، آیات قرآنه. هر دو منبعش وحیانیه، هر دو منبع وحیانی هستند. یکی قرآن ناطق دست همه شماست، یکی قرآن ناطق صامت و ناطق. قرآن صامت 500 صفحه جلد سازی شده، هر عروس خانمی هم یکی تو خونش داره، و قرآن ناطق که امام معصومه. زبان زبان وحیانیه، زبان زبان قرآنه، آهنگ داره، سجع داره، به جان می نشینه، از ذوق سرشارند. عموما همه این ادعیه از ذوق سرشارند و با الفاظ زیبای ادیبانه بیان شدن، شاعرانه اند، در حالی که واجد و صاحب عالی ترین مراتب و مزامین قابل استفاده اند.
به ماه رویت قسم که جانا، اگر که باشم گه ظهورم، وگر تنم را حصار قبرم، میان دستان خود فشارد. زمان با داغ دوری تو گدازد این قلب چاک چاکم، دوباره سر بر ره تو سایم، به جانب پرچم تو آیم، به حسرت تو بمیرم و خون زخمهای شکفته من ز شوق دیدار روی ماه به پیش پایت چنین نگارد. تمام عمرم برای مهدی شود وجودم، فدای مهدی سپاس و گویم، خدای مهدی شنیدم آخر ندای مهدی. تمام عمرم برای مهدی.
اما سخن دوم دعای ندبه، از اسمش پیداست، ندبه کنندگان با زاری به درگاه خداوند میرند. این دعا توصیه شده از جانب امام صادق علیه السلام هست که تعلیم دادند و تأکید کردند که شما در چهار عید این دعا رو فراموش نکنید، یعنی در روز جمعه، در عید فطر، در عید قربان و عید قدیر. روایت زیبایی هم در کتاب اقبال سید ابن طاووس دیدم که آمده بود هنگامی که روز قیامت برپا می شود، چهار روز به سرعت به سوی خدا می شتابند، همانطور که عروسی به سوی حجلهش می رود، هنگام قیامت این چهار روز به سوی خدا می شتابند: جمعه، قدیر، فطر و چی؟ و قربان. در این چهار عید شکوه و سرور به اوج میرسه برای مؤمنان و مسلمانان، سرور و شادمانگی به اوج میرسه که عموما بعد از اعمال بزرگ مذهبی اند. در این روزها ارتباط معنوی با آسمان قوی و راحت اتفاق میفته، در روز عید، در روز فطر، در روز قدیر ارتباط معنوی خیلی سریع اتفاق میفته. گفتن این چهار روز بزرگ عید رو شما دعای ندبه رو بخوانید. در این چهار روز در دعای ندبه یک دور مباحث اعتقادی رو میشه مرور کرد در اثر زندگی پر فراز و نشیب. همه ماها بخش بزرگی از مباحث اعتقادیمونو چی؟ فراموش میکنیم. و چون یکی از وجوه و ذخایر این دعا مباحث قوی اعتقادیه، در این ایام یه دور مرور میشه. یکی از مشخصات دعای ندبه اینه که از ابتدا تا انتها مباحث مهم اعتقادی خلاصه و فشرده بیان شده. هیچ دعایی به اندازه دعای ندبه اصول اعتقادی رو شسته رفته فراز به فراز نقل نکرده. یکی از وجوه و دریافت ها از طریق دعای ندبه اینه، یک دور اصول اعتقادی رو ما در میابیم. ضمن اون که این دعا مستندات بسیار قوی داره، سخن امروز هم نیست، این رد میشم میرم، در منابع و مصادر ما از منابع بسیار قوی و کتب بسیار غنی متکی به روایات بسیار مطمئن این دعا صادر شده که در
بنیاد و صحت در و صحت این دعای نوته هیچ گونه تردیدی وجود نداره. یکی از ادعاهای محکم و متکی به اسناد بسیار قوی دعای ندبه است.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد النبی سلم تسليما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا ضمان ولا تخلال بعد أن شرط عليه الزور في هذه في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزرجها فشرطوا لك ذلك ما علمت منهم الوفاء فقبلتهم فقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل فأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم ببصرك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة لك والوسيلة إلى رضوانك.
اما آنچه که به عنوان تاریخ فرهنگی رنگ خدا میخوام عرض کنم، بعد نیست الان یه چیز به خاطرم آمد برای بچه های جوان و دختران خوبم بگم. یک زمانی چند سال پیش من برای درس دادن در یکی از مجموعه دانشگاهی میرفتم بندر عباس، یعنی شبهای چهارشنبه سوار هواپیما می شدم تا عصر جمعه 30 ساعت در بندر عباس درس می دادم، شب آخر شب برمی گشتم می آمدم تهران. در یکی از این سفرها از پنجره هواپیما ماه رو تماشا می کردم، بسیار زیبا بود. یه جوان بغل دست من نشسته بود، گفت که آقا، گفتم بله، گفت شما چه کاره این؟ گفتم قیافم به چی میخوره؟ گفت آقا معلم. گفتم، گفت چی آقا درس میدین شما؟ گفتم ادبیات فارسی، تاریخ ادبیات، از این مباحث درس میدم. گفت که من خیلی بدم میاد از این کتابا، ما رو وادار میکنن تاریخ تولد و مرگ همه این پادشاه ها، همه این شاعرها رو حفظ بکنین. تو دل خودم گفتم که این طفلک چقدر حرفش راسته، چقدر درست میگه، اما نمیتونستم بهش بگم که دفتر ثبت گورستان رو در مدرسه میگذارن جلویتون، وادارتون میکنن که حفظ بکنید. یعنی تاریخ مرده را جلو بچه در مدرسه، در دبیرستان، در دانشگاه میگذارن و چون مرده میشناسه بی فایده، بی خاصیت میشناسه، ازش چی میکنه؟ فرار میکنه. یک تاریخ همین هست که به عنوان هیستوری، تاریخ ادوار و پادشاهان میخونیم. یک تاریخ، تاریخ فرهنگیه. تاریخ فرهنگی نقاط عطف و ایستگاهایی است که از نظر فرهنگی قومی پشت سر گذاشته، ایستگاهایی است که اتوبوس انسان از وقت تولد از کنارش رد شده رسیده به ایستگاه امروز. لذا تاریخ فرهنگی ماجرای رفته است، اما نه در آمد و شده پادشاهان. ماجرای رفته بر اولیا، ماجرای رفته بر فرهنگ و نقاط عطف فرهنگی. یکی از زیباترین مشخصات دعای ندبه اینه. در دعای ندبه شما یک دور تاریخ فرهنگی رنگ خدا را میبینید. چرا گفتم رنگ خدا؟ رنگ خدا رنگ فطرته که توضیح خواهم داد. رنگ زیبای ناب اهل ولایت و امامت. دعای ندبه این فرازها رو میگه. به همین خاطرم دقت بکنید با چی شروع میشه. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في اوليائك. حمد و ثنای خدا میکنه به خاطر آنچه که گذشته است بر اولیاء خدا، ایستگاه‌های پیشین که این اتوبوس پشت سر گذاشته، طی کرده. فکر میکنید چرا بسیاری از مردم در طوفان شبهات جان میدند؟ چرا عموماً جوانان در تون باد شبهات و فتنه ها از دست میرن؟ چرا وقتی از دین و سخن دینی و اعتقادی حرف میزنیم گوش هاشون میبندند؟ چرا در دریای طوفانی فرقه ها و در طور فرقه ها می افتند و حیات و زندگی و جسم و جانشون را از دست می دن؟ به این دلیله، چون حسب آموزه های تحریف شده شنونده ما، جوانان ما، بچه های ما، منشأ خلقت، نقطه شروع زندگی، تولد اولین انسان، نقطه شروع زندگی و زندگی کردن رو تاریک می‌بینم، مملو و از نیستی، پوچی، جهل و خرافه می‌بینم. همه تلویزیون ها و برنامه های تلویزیونی و کتاب های درسی انسان های اولیه، وقتی از انسان های اولیه حرف می زنن، یه لباس پوستین، یه چوب، ریش آمده تا رو شکم، نه سواد داره، نه خواندن داره، نه نوشتن بلد بلده، نه می تونه، هیچی نداره، هیچ فهمی نداره، هیچ شعوری نداره، این حیوان زندگی میکنه، در کنار حیوان مثل تارزان میمونه. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه کسانی تلاش کردن نقطه اولیه، ایستگاه اولی را که پدر و مادر ماها درش مستقر بودن چگونه نشان بدن؟ سیاه، خرافی، مملو و از جهل، ندانم کاری، بی ادبی. چرا؟ زیرکانه و مزورانه آن اعثار را قرین با جهل و بدبختی و بیچارگی نشان دادن تا زمان حال را که خودشون ساختن نورانی تر معرفی کنن، حق جلوه بدند. همه اینها از گور آثار منابع غربی یهودی زده در میاد. که منابع دست پرورده شده اندیشمندان و روشن فکران غربی و فرنگی همه نیروشون رو صرف این کردن که ایستگاه‌های اولی رو سیاه و جهل و خرافه نشان بدن تا ایستگاهی را که خودشون قرار گرفتن مملو و از نور و روشنایی معرفی کنند. حالا وقتی که می‌خواهیم بیاییم گفتگو بکنیم، از هر چه گفتگو می‌کنیم به پشت سر که نگاه میکنیم سیاست. دو، علت دیگه این که بچه های ما در طور فرقه ها میفتن یا در میان شبهات راه رو گم میکنن اینه که زنجیره هدایت از زنجیره ضلالت رو نمیشناسن. یعنی نقطه ای نگاه میکنن، زنجیره ای نمیبینند، در حالی که امروز 10 مرتبه عرض کردم یک جاده اتوبوس از نقطه ای حرکت کرده ایستگاه به ایستگاه داره چی؟ میاد جلو. اگر بخواهی ببینی چه بر سرت آمده یا کی بودی یا گذشتگان تو که بودن، باید جاده را ببینی و ایستگاهاش رو، نقطه عطف‌ها رو ببینی. برای بچه‌های ما از نقاط عطف سخن نمیگن، از جاده و ایستگاهاش سخن نمیگن، آشفته سخن میگویند، آشفته مینویسند، لذا چیزی دستشون نمیاد. 3 یا 4، در میان ما و مدرسه های ما و دانشگاه های ما سخنی از نقشه کلی الهی به میان نمیاره. یعنی به اندازه سازنده یک دستگاه کوچک قائل نیستن که خالق و سازنده هستی نقشه ای داشته، نقشه ای داره و راهنمایی کرده مردم رو. اما گوینده و نویسنده وقتی تعلیم می دهد از نقشه کلی الهی غفلت می کند. یعنی و جوان ما و ما وقتی بی خبر از نقشه کلی الهی میمانیم، معلومه که به سادگی در دام شبهات میافتند. 5، در گفتگوهامون سخن از غایت نیست. یعنی همین اندازه که از مبدأ ایستگاه اول قفلت داریم صحبت نمی کنیم، از ایستگاه آخر یا مقصد هم سخن نمی گوییم. در نتیجه بس ما چه کاره ایم؟ پس چه چیزی داریم به نام دین به بچه های مردم می دیم؟ تمام جمعه ها مردم رو پای دعای ندبه کشیدیم و اصرار کردیم ایها الناس بیایید دعای ندبه بخوانید، دعای کمیل بخوانید، بعد از دعا هم نانی و پنیری و نان بربری و گردو و چیزی. اما چگونه است که قرائت کنندگان و دعا کنندگان بعد از این همه قرائت و تکرار هنوز اگر از آنان بپرسید که آیا در این دعا نقشه کلی الهی را دیدی؟ چی بود؟ ما فقط دنبال این بودیم ببینیم کنکور قبول میشیم یک کاری بکنیم یا نه. آیا در فراز این دعای بزرگ ایستگاه های گذشته را دیدی؟ ایستگاه چی بود؟ جاده چی بود؟ آیا یافتی مقصد نهایی کجاست؟ چی میگید؟ من از درد حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم گیج میخوره. نکته ششم، درباره جهان بینی و در یافت کلی قبیله لعنت، قبیله منکر، قبیله معاند، قبیله مخالف که در برابر قبیله ایمان قرار میگیره سخنی داریم؟ نه. آیا این قبیله لعنت، قبیله ظلمت هم مثل قبیله نور و رحمت زنجیره داشته؟ بله. سابقه داشته؟ بله. اون هم ایستگاه به ایستگاه آمده؟ بله. حالا خطش رو رسم کنیم ببینیم. به همین خاطر عرض می کنم وقتی در گفتگوی فرهنگی و اعتقادی، در مطالعات اعتقادی و فرهنگی برای مردم و برای بچه ها از نقشه کلی الهی سخن نمی گوییم، دو، از مسیر و ایستگاه‌های طی شده و پیش رو سخن نمی گوییم، سه، از مبدع و مقصد سخن نمی گوییم، چهار، از زنجیره‌ای بودن این جریان غفلت می کنیم، از گفتگو در باره زنجیره مقابل قبیله نور و روشنایی، قبیله لعنت، غفلت می کنیم، تکلیف معلومه. فرد گیج مات در میانه میدان قرار می گیره، اولین طوفان و اولین موج و اولین سونامی تردید و شک میاد، از دست میره، چیزی براش باقی نمیمانه. دعای ندبه سرشار از همه مواردی که عرض کردم بود و هست، حالا خواهید دید امروز، یعنی در دعای ندبه تمام اون شش مورد موج میزنه. حیف نه؟ حیفه این همه معنا در یک دعا که تازه لایه است از اون دعا، و ما چی داریم ازش دریافت میکنیم؟ ابتدا خداوند از مسیر دعای ندبه، از مسیر امام معصوم، اوصاف قبیله رنگ خدا رو میگه. سبغت الله، رنگ خدا، یعنی همون قبیله نور هستند، قبیله روشن در برابر قبیله لعنت. بیان میفرمان اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في اوليائك. کیا هستن این قبیله رنگ خدا؟ اینا یک، آنانی هستند که خدا آنان را برای دین خودش خالص کرده، مشخصاتش رو داره بیان میکنه. دو، آنها را برگزیده، انتخاب شده اند، قبیله رنگ خدا، مملو از نعمتهای با ارزش زوال ناپذیر که خدا به اونها هدیه کرده. سه، وقتی که خداوند در نگاه به آنان زهد، کنارگیری از لذتها و زیورهای دنیوی را دیده، یعنی قبیله رنگ خدا مردان ناماوری‌اند که خداوند آنان را نشان کرده، برداشته، انتخاب کرده برای خودش، مشاهده کرده آنان گریزان از حواجس و زیورهای پست دنیاویند، ضمن اون که شرطی با اونها داشته، اونها شرط رو پذیرفتن، متعهد به اون و عهد شدن، یعنی وفادار به خالق هستیند. قبیله رنگ خدا مقربند، مقبولند و مقربند، و خداوند به اونها علو نام و بلندی مرتبه و شأن و مقام داده، و برای اونها و بر آنان فرشتگان خودش رو فرستاده، و به اونها محبت و اکرام کرده که فرشته وحی پیام خداوند رو به اونها برسانه، در حالی که دانش و علم سرشار دارند و با این توان و قدرت واسطه شدن، دلیل شدن، راهنما شدن، روزی رسان شدند، واسطه فیض شدند تا فیض خداوند و نعمتهای خداوند به سایر بندگان و سایر مردم برسد. قبیله رنگ خدا واسط فیض خدا هستند. ما اینو خوب میدونیم. چطور میدونیم؟ یعنی وقتی دست به دعا برمیداریم و از خداوند و از معصومین چیزی طلب میکنیم، داریم اقرار میکنیم که این معصومان واسطه هستند، از خدای رحمان خواسته ما رو میگیرند و خداوند چون آنان را عزیز کرده، علو مقام داده، از آن خودش کرده، به واسطه اونها به نیازهای ما پاسخ خواهد داد. در اینجا قبیله رنگ خدا رو براتون معرفی کردم. دو زنجیره در این دعا و در سایر منابع بزرگ وحیانی و به ویژه در قرآن اعلام شده. دو زنجیره، دو جریان، یکی جریان سبغت الله، یکی جریان لعنت الله. همون جریان رنگ خدا سبغت الله و دوم جریان مقابلشه. از روز نخست آمده. صراحت آیه ببینید، اولی سبقت الله، الله ولی الذین آمنو، اینا به این خدا ایمان آوردن، الله ولی الذین آمنو، خدا ولی اونها بوده، الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور، اینا از ظلمت خارج شدن در نور وارد شدن، اینا سبقت الله هستن، والذین کفروا لعنت الله هستن. اولیاء و طاغوت شیطان رو ولی خودشون قرار دادن، در نتیجه یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این دو قبیله، دو زنجیره رو از دست ندید. زنجیره شد تو ادامه بدیم یکی یکی بحثمون رو. مولوی، مثنوی مولوی این سخن بنده رو، سخن دعا رو بیان میکنه. شاعران رگ رگستین آب شیرین آب شور، سبقت الله لعنت الله، رگ رگستین آب شیرین آب شور، در خلاگق میرود، یعنی جریان دارد، یعنی رودخانه است، یعنی جریانه، یعنی نقطه ای نیست، یعنی از یه جای شروع شده در امتحا داره حرکت میکنه، در خلایق می رود تا نفخ صور، نیکوان را هست میراث از خوشاب، آنچه میراث است اورثنا الکتاب، شد نیاز طالبان ار بنگری، شعله ها از گوهر پیغمبری، شعله ها با گوهران گردان بود، شعله آن جانب رود همکان بود، هر کرا با اختری پیوستگیست، مرورا با اختر خود همتگیست، طالعش گر زهره باشد در طلب، میل کلی دارد و عشق و طلب. حالا آیه سری، سبغت الله و من احسن و من الله سبقتن و نحن له عابدون، این رنگ خداست. سبقت الله نام آن رنگ لطیف، لعنت الله بوی این رنگ کثیف. این رنگ خداست و رنگ چه کسی از رنگ خدا بهتر است؟ ما پرستندگان او هستیم. امام صادق علیه السلام هم وقتی ازشون درباره همین رنگ خدا سوال میکنن، توصیف زیبایی دارن، میگن که میفرمان که سبقت الله مراد از رنگ خدا اسلام است. آن حضرت در روایت دیگری هم فرمودن که مراد از سبقت الله ولایت امام علی علیه السلام است. که در عالم میثاق که از آن تعبیر به عالم زر می شود از مردم گرفته شده است. پس رنگ خدا و قبیله رنگ خدا به استناد قرآن و به استناد همه روایات قبیله پیروان ولایت و امامت حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین است. رنگ باقی صبغة الله هست و بس، این باقیه، این رنگ میمانه، غیر آن بر بسته دان همچون جرس. رنگ صدق و رنگ تقوا و یقین تا ابد باقی بود بر عابدین و نحن له عابدون. اینم ترجمه شاعرانش، رنگ صدق و رنگ تقوا و یقین تا ابد باقی بود بر عابدین. این جریان رنگ خدا و یا تاریخی تاریخ فرهنگی رنگ خدا 5 نقطه عطف داره. نقطه عطف اول، 5 ایستگاه رو پشت سر گذاشته، عذر میخوام 7 ایستگاه رو پشت سر گذاشته. از این 7 ایستگاه، ابتدا راز میوه ممنوعه. ما امروز عصر با هم داریم دعای ندبه رو قرائت میکنیم، اما دعای ندبه رو با ادبیات دیگری الان داریم قرائت میکنیم و بهش نگاه میکنیم، یعنی از منظر تاریخ فرهنگی داریم بهش نگاه میکنیم. در دعای ندبه بعد از آن که حمد و ثنای خداوند رو میفرمایند، میگن این قبیله رنگ خدا در ایستگاه اول، فبعضن از کنته جنتک الا ان اخرجته منها. در ایستگاه اول این قبیله رنگ خدا رو، این جماعت رو برگزیدی، اونها رو در بهشت خودت قرار دادی و به اونها گفتی و قلنا یا آدم اسکن، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا. گفتیم ای آدم، تو و همسرت در این باغ، در این جنت سکنا پیدا بکنید، از میوه های این باغ هر چه میخواهید بخورید به فراوانی، اما به این درخت نزدیک نشوید که در غیر این صورت از ستمکاران خواهید بود. روزی که توفیق یافتم مثل خیلی دیگه از شماها به حج مشرف شدم، میدانید اول هواپیما میره جده، از جده بعد میرن کجا؟ مدینه. جده میگن محل دفن مادر همه ما حضرت حواست سلام الله علیها. یعنی در سفر حج گویا که این مسافر و این کسی که میخواهد به قبیله رنگ خدا بپیوندد، یعنی کسی که میخواهد رنگ لعنت را از خودش دور کند، در اولین ایستگاه میرود سراغ مادرش، میرود سراغ پدر و مادر اولی، یعنی میرود سراغ اولین ایستگاه. در مطالعات فرهنگی و تاریخ فرهنگی هم در دعای ندبه ما را اول بر میگردانند به اولین ایستگاه. در اولین ایستگاه قصه اینه، ما به این پدر شما آدم گفتیم با این همسر در این بهش سکنا پیدا بکن، هر چه میخواهی بخور بیا شام، اما به این درخت نزدیک نشو، اگر از این درخت نزدیک به این درخت نزدیک بشی در زمره ستمکاران خواهی بود. این تذکر به آدم علیه السلام داده شده بود، یعنی میوه ممنوعه بهش اعلام شده بود. روایات بسیار داریم، وقتی که حضرت آدم علیه السلام رو از گل سلسال کل فخار، گل کوزگری سرشتن، در آستانه عرش مدتی این کالبد بی روح روی زمین افتاده بود. برخی از روایات داریم که شیطان آمد وارد شد، گفت تو خالیه، خواست وارد سینه بشه، دید راه نداره، منع کردن، ممنوع شده بود برای شیطان که بتونه به سمت سینه و قلب آدم بره. وقتی خداوند اراده فرمود در این کالبدی که روی زمین افتاده بود جان دمیده شد، روح دمیده شد و نفخت فیه من روحی، روح در این کالبد دمیدن، چشمان حضرت آدم علیه السلام باز شد، همین جور که خوابیده بود نگاه کرد، دید در اون بلندای عرش یک چهره‌های نورانی وجود داره، یک شبه‌ها و سایه‌های نورانی وجود داره. سوال کرد که عجب، این چی هست؟ مگر قبل از من هم کسان دیگری رو خلق کرده ای؟ گمان می کرد افضل و اشرفتر از خودش وجود نداره. چشم که باز کرد گمان کرد اولین و عالی ترین است. دید اون بالا غیر از من کسی دیگری هم خلق کرده ای؟ فرمودن نگاه کن اون بالا. نگاه بر بلندا و آستان عرش کرد، دید نوشته شده از با قلم نورانی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و علی بن ابی طالب امیر المؤمنین و زوجت فاطمت و سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین و سیدا شباب اهل جنه. اسامی رو اونجا دید، در عجب آمد. در همون لحظه از حضرت آدم علیه السلام یه پیمان گرفته شد، ای آدم این اسامی رو به تو دادیم، نام این پنج نفر رو به تو معرفی کردیم، نگهش بدار، مراقبت از این اسما بکن، اینها برگزیدگان منن، اینها مجتبا و مصطفای منن، اگر اینا نبودن تو را هم خلق نمی کردم. مبادا درباره آنان حسد کنی ها. پیمان گرفته شد از حضرت آدم علیه السلام. این پیمان روز نخست، پیمان فطرت، پیمان و میثاقی که گرفته شد از حضرت آدم علیه السلام که مراقب این چهره های نورانی، مراقب این اسماء مبارک قدسی آسمانی باشد که نام پنج تن آل محمد بود. اللهم سلام. چندی گذشت، آدم و حوا در داخل بهشت زندگی می کردند که شیطان آنان را فریب داد. یک سخن لطیف، ابلیس چگونه تونست اونها رو فریب بده و چگونه بعد از آنان ما رو فریب میدهد؟ ابلیس و جنود ابلیس، ابلیس و جنود ابلیس راهی برای نفوذ در انسان ندارند، برخلاف تصور مردم، برخلاف آنچه که مسیحی ها و برخلاف آنچه که فیلم های هالیوود نشون میدن، شیطان و جنود شیطان که اجنه خبیث شیطانی هستن راهی برای نفوذ در انسان ندارند. این انسان که راه ها رو برای ورود به جسم و قلب و مغز خودش باز میکنه، یعنی راه میده که این جنود ابلیسی در اون وارد بشن. در مقاله‌ای که راجع به ارتباط با شیاطین یا فراخوان شیاطین نوشتم و در سایت موعود مراجعه کنید، کامل اونجا بخوانید، عرض کردم اونجا از طریق نجاسات فیزیکی و نجاسات متافیزیکی راه‌ها برای ورود شیاطین باز میشه بر انسان. یکی از دلایل حرام بودن نجاسات هم همینه، یعنی اگر خون نجسته، مردار نجسته، اگر گوشت خوک حرام است، اگر ربا حرام است و سه نقطه، به خاطر اینه که این حرام ها، این نجاسات فیزیکی ملموس وقتی خورده میشن کالبد انسان رو و روزنه هایی رو باز میکنن و از مجرای این خوراکی حرام جنود ابلیس وارد میشن، تو جلد انسان میرن، میرن رو قلب انسان میگیرن، میشینن، میرن در جای از مغز میشینن، سیگنال میفرستن. این همه که از صبح تا شب کپ باده میکشیم ما اینیم، نه، تو این نیستی، ابلیسه که داره سواری از تو میگیره. من اینم، یعنی متکبران عمل میکنیم، نه، تو نیستی، ابلیس است که در درون تو وارد شده، از القا میکنه، سیگنال میفرسته، تو را از جنس خودش میکنه از طریق خوراک حرام. من زیر بار هیچی نمیرم، این چیزا تو کت من نمیره، نه، تو کت تو میره، ابلیس تو کت تو کرده اتفاقا. از چه راهی؟ این که دربسته بود، این که روزنه این نداشت. کل مولودن یولد و علل فطره، پیامبر فرمودن هر بچه که به دنیا میاد بر اساس فطرتش که به دنیا میاد دست نخورده است. بعد بیان میکنن که این پدر و مادرن که آن کودک را یهودی میکنن یا مسیحی میکنند. نجاسات فیزیکی عرض کردن، نجاسات متافیزیکی هم هستن. وقتی میگوین غیبت مکن، به این معنا نیست که اگر غیبت کنی روز قیامت یقتو میگیرن، از ثوابت کم میکنن، درخت ها و میوه های بهشتی کمتر گیرت میاد. وقتی غیبت میکنی، دروغ میگی، حسد میورزی، اینها نجاسات متافیزیکی هستن. این نجاسات متافیزیکی راه ورود جنود ابلیسی رو باز میکنن، این شیاطین وارد کالبد میشن، روی قلب و جسم و جان تأثیر میگذارن، سیگنال میفرستند. وقتی اینها آمدن رو قلب و مغز نشستن، انسان مریض عسل به کامش نمی نشینه. مریض وقتی عسل میخوره چی به کامش میاد؟ تلخه. وقتی انسانی با نجاسات متافیزیکی آلوده شد، صدای اذان که میشنوه حوصله‌اش نمیشه گوش بده. صدای نماز جماعت و صلای نماز جماعت که میشنوه حوصله‌اش نمیشه. مجلس وعظ و زیبای ذکر اهل بیت که میشه حوصله‌اش نمیشه بشینه، سیگنال میفرسته، نمیذارتش بشینه، گوشاشو میبنده. بعدن در فراز بعدی خواهیم رسید، در زمان حضرت نوح علیه السلام، وقتی حضرت نوح علیه السلام خطاب به مردم سخن میگفت، به آیه قرآن میفرمان دست در گوشاشون میکردن که نشنوند. همه ما از صبح تا شب دستامون کجان؟ تو گوشامونه. چرا؟ چگونه دست ها به گوش ها میرن؟ قبل از این که این انگشت ها به گوش ها برند، نجاسات فیزیکی رو رفته رو قلب، نشسته، سیگنال میفرسته، بی‌حوصله میکنه. تو مجلس ذکر زیباترین خلق خدا بی‌حوصله میشه، چرتش میگیره. اینو گفتم تا چه عرض کنم؟ حضرت آدم علیه السلام هم راه نفوذ نداشت. ابلیس نمیتوانست در آدم علیه السلام و حوا تأثیر بگذارد. پس چی شد؟ چطور تأثیر گذاشت؟ میوه چی؟ ممنوعه. میوه ممنوعه چی بود؟ گندم؟ سیب؟ نه. به او گفته بودن ای آدم حواستو جمع بکن، درباره اینها مراقبت بکن، مبادا حسد اینا رو بخوری. افتاد؟ نه. مبادا حسد اینا رو بخوری میافتی پایین. نقل میکنن از ذهن او گذشت، نه این که طلبم کرد. مقام اینان چقدر عالی است. همین که از دل بگذرد مقام اینان چقدر عالی است، کاش این مقام مال من بود، قلب چه میکنه؟ سوراخ میکنه. از همون مسیر دیوار امنیتی برداشته شد. نجاسات دیوار امنیتی دور انسان رو بر می دارن. همین که دیوار امنیتی برداشته شد، شیطان می تواند نفوذ کند. فرمودن ولایت علی ابن عبی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، بنا به روایات اهل سنت امن من ناری. یعنی چی؟ یعنی ولایت علی و اولاد علی علیهم السلام یک دیوار محافظی است که برای همه هست، همه دارن، تا زمانی که چی؟ خودشون این دیوار رو بر ندارن. همین که دیوار برداشتن، شیطان میتواند نفوذ کند. فکر می کنم جلسه قبل بود اشاره کردم روایت قشنگی رو از امام جعفر صادق خواندم. امروز جمعیت بزرگی از جنشست ما رو جوانان خوبمون تشکیل میدن. یک نفر میاد پیش امام جعفر صادق علیه السلام سوال میکنه یا ابن رسول الله، چگونه هست که بچه های شیرخواره گاهی وقتها بدون آن که دردی داشته باشن گریه میکنن و گاهی وقتها بدون آن که علتی وجود داشته باشه، به قول ما بدونن که بخوام قلقلکش بدید، میخنده؟ چگونه هست که طفل شیرخوار بی دلیل گاهی میخنده و بی دلیل گاهی گریه میکنه؟ امام فرمودن که این طفل شیرخوار، طفلان شیرخوار امام خودشان را میشناسند. وقتی امام به آنان نزدیک میشود، آنان خوشحال میشوند، میخندند. وقتی امام از آنان دور میشود، گریه میکنند. این در بین بچه‌های شیرخوار هست تا زمانی که زبان به گفتگو آغاز میکنن. وقتی زبان به گفتگو آغاز بکنن، مهر میکنن درشو میبندند. را باید بیفتیم، دوباره به جایی برسیم، امام من را بشناسیم. این همون دوران شیرخوارگی، چنان امام من را بشناسیم که وقتی او را میبینیم، ذکر او را میشنویم، شاد بشیم. وقتی او را نمیبینیم، وقتی که غیبتش را احساس میکنیم، گریان بشویم. حالا چگونه هست که وقتی ذکر نامش میاد نمیخندیم، وقتی از غیبت او سخن بگو میان میآید گریه نمیکنیم؟ چه وضعی است؟ چه بلایی بر سر ما آمده؟ یعنی قلب ما چه بلایی بر سرش آمده؟ کل مولودن یولد و علل فطره، همشون بر این مرام به دنیا می آین، اما خوراکای نجس فیزیکی و متافیزیکی قلبامونو خراب می کنه، به گونه ای که به اندازه طفل شیرخوار از دوری امام و یا نزدیکی امام نشاد می شویم و نگریان. از حضرت آدم علیه السلام درباره این پنج نفر و ولایت این پنج نفر تضمین گرفته بودند، تعهد گرفته بودند و به اونها گفته بودند مراقبت کن. تا زمانی که حضرت آدم علیه السلام حواسش جمع بود، مراقب بود، در حسن بود، وقتی در دل او چیزی گذشت، یعنی به میوه ممنوعه نزدیک شد، میوه ممنوعه میوه ولایت محمد و آل محمد است. اگر به آنان نزدیک می شوی برای مهر و مهر ورزیدن باید نزدیک بشوی، برای ولایت ورزیدن باید نزدیک بشوی، برای عشق ورزیدن باید نزدیک بشوی، نه خدای ناکرده برای حسد ورزیدن که وقتی قلب خراب شد حسد می ورزد. خداوند علاوه بر این که از حضرت آدم علیه السلام عهد گرفته بود، در یک زمانی از کل خلق عالم هم پیمان گرفت. این پیمان پیمان دومیه، پیمان دومی پیمان عمومیه، بهش میگن عهد الست. از کجا شما میگید این آقا؟ از سوره اعراف، و از اخذ ربک من بنی آدم، من بنی آدم، نه حضرت آدم علیه السلام. و هنگامی که خداوندت از فرزندان آدم، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. روز الست خداوند همه رو جمع کرد. یه عالمی بوده به نام عالم زر، تفصیلش میخواید در جلد اول اصول کافی ببینید. همه ی خلق عالم، انسانها در اون عالم قبل از این که بیان رو زمین مثل من و شما، ریزه بودن، کوچک بودن، نوری بودن، روحشون بود. جمع کردن خداوند، از همه عهد گرفتن، یعنی همه خلق عالم روزی در این باره عهد بستن و در باره ولایت محمد و آل محمد پیمان بستند. صلی علی محمد و آل. وقتی که در باره این عهد سوال می شود، عهد الست، الستو بربکم قالو بلا، از امام معصوم سوال می شود. امام صادق فرمودن ما همان پیمان و عهد خداییم که از همه تون گرفته شده. هر کس به عهد ما وفا کند به عهد الهی وفا کرده است. هر کس با ما پیمان بشکند با خداوند پیمان شکسته است. حالا برگردید زیارت آل یاسین. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و کده. در زیارت آل یاسین میخوانیم سلام بر تو. زیارت آل یاسین خطاب به امام زمان علیه السلام است. خطاب به امام میگیم که سلام بر تو ای پیمان محکم خدا که از مردم گرفت و سخت محکمش کرد. فرمودن این پیمان روز الست که از همه خلق عالم گرفته شد، پیمان درباره ولایت ما بود. حالا بحث رو جمع بکنم. وقتی که این پیمان دچار شکست و گسست می شود، این دیوار حفاظت برداشته می شود. حالا برگردید ببینید چرا ابلیس رو راندن از بهشت، از درگاه الهی راندن. خطاب به ابلیس گفتن و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، بر تو لعنت تا روز قیامت. وقتی کسی مشمول لعنت می شود، از رحمت الهی دور می افتد. وقتی کسی به این مدار رسید، رجیم می شود، رانده می شود. راز لگدی که به شیطان زدند و او را از درگاه برای همیشه راندن و تا روز قیامت لعنتش کردن، این بود که این عهد و پاس نداشت، درباره انسان حسد ورزید، درباره این اسماء مبارک حسد ورزید. حضرت آدم علیه السلام هم از بهش رانده شد. راز از بهش رانده شدن رو در اینجا بیان کردن. در ایستگاه اول و در تذکر دعای ندبه به ما این سخنه: ایها الناس، یک حسن حسین به دور همه شما بسته شده، مراقب این حسن باشید. و این حسن چیزی نیست جز پیمانی که خدا از شما گرفته است درباره این خانواده. مواظب باشید، اگر از این حسن مراقبت نکنید، یا رجیم می شوید و ملعون مثل شیطان، یا از بهشت پرتتون می کنن چی؟ پایین، به رنج و سختی می افتید. میوه ممنوعی برای همه شما وجود دارد و درس اول ایستگاه اول این است: در تمام طول زندگیتون مراقب میوه ممنوعه باشید. نرید مثل کارتون، مثل کتاب قصه فقط بخونید تا سرگرم بشید یا بچه هاتون رو سرگرم کنید. این قصه و حکایتی نیست که قرآن بیان کنه تا سرگرم بشیم. دارد در این آیات قرآنی و در این ادعیه اعلام میکنه، صاحب این دستگاه و سازنده این دستگاه اعلام میکنه، اگر این دستگاه را از میوه ممنوع مراقبت نکنی میسوزه. حالا ببینید راز سوختن بسیاری از ما از کجاست؟ دستگاه سوخته دیگه، خیلی از دستگاه ما از بین رفته سوخته، مراقبت از میوه ممنوعه نشده. این داستان، داستان اول، مرتبه اول و ایستگاه اول است که در تاریخ فرهنگی باید دربارش متذکر باشیم. حالا ببینید چرا حج آمده. حج برگشت دوباره به صحن نیست که این روزنه ها رو بازسازی میکنیم، عهد گسسته رو دوباره نو میکنیم. حج نمی رویم وسایل آمریکایی انگلیسی وارد کنیم، حج نمی رویم که به ما بگن حاج آقا، به خانمم بگن حاجی خانم. انسانی که در زمین و گذار از فراز و نشیبها سوراخ 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 شده توسط نجاسات فیزیکی و متافیزیکی شده مثل آبکش، ماها در مثل مثل آبکشیم. در اثر این همه آلودگی به نجاسات سوراخ سوراخ شدیم. این سوراخ ها و روزنه ها باید بسته بشه، نمیتونه باز بمانه. میگوین برگردید به حج. در حج، در حج تمتع، در صحن مسجد الحرام دست بلند می کنید به حجرالاسود، دست راست خدا در زمین، نشانه ولایت و امامت، دست بلند می کنیم، عقد دوباره می بندیم، پیمان دوباره می بندیم و به خودمون تذکر می دیم. میگن وقتی حضرت آدم علیه السلام آمد روی زمین را می رفت، گریه می کرد، زاری می کرد، توبه کرد، زار می زد، نمی دونست چی کار باید بکنه، نمی دونست کجا باید بره. از بهشت پرتش کرده بودن روی زمین و هبوط در زمین کرده بود. ناگهان در کنار خودش فرشته ای رو دید. بنا به استناد روایات حجرالاسود که کنار رکن حجر در خانه کعبه نصب شده، این فرشته ای بوده، این فرشته ای بوده که همیشه به آدم تذکر میداده این عهد و پیمان را. خدا رحم کرد وقتی آدم در صحرا گریان و زار را میرفت، اون فرشته آمد بهش یاد داد، القا کرد بهش، تذکر داد بهش، گفت ای آدم، خدا را به اسماء مبارک محمد و آل محمد سوگند بده. دست به آسمان بلند کن، بگو الهی یا حمید و به حق محمد، یا آلی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق حسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن، خدا رو قسم به اینها بده توبت رو قبول میکنه. راه رو خداوند بهش نشون داد، توبه کرد، توبه حضرت آدم علیه السلام پذیرفته شد. بعدن این حجر گذاشته شد در کنار خانه کعبه تا بعد از اون فرزندان حضرت آدم هرگاه خواستن توبه کنن برگردن اونجا عهد و نو کنن. مردی و زنی که به حج می رود عهدش را با امام زمانش نو نکرده باشد حج نکرده است، که گفتن حاجی تو نیستی شطور است، حاجی تو نیستی شطور است، چون که بیچاره خار میخورد و بار میبرد. چه حجی بود به جا آوردی وقتی عهد و پیمان تو مستحکم نکردی و روزنه ها رو نبستی؟ این ایستگاه اول. ایستگاه دوم یا نقطه عطف دوم که باز دعای ندبه تذکر میده و امام در آن دعا میفرمایند: و بعضون حمل تهوفی فلچک. و بعضون یعنی از چیا؟ از قبیله رنگ خدا. از قبیله رنگ خدا بعضی ها را در جنت قرار دادی، ماجرای حضرت آدم علیه السلام. و بعضون حملته فی فلکک و نجیته و من آمن معه من الحلکت برحمتک. کسی که دعا رو میخونی دارن میگن از این قبیله رنگ خدا یه گروهشون رو سوار بر کشتی خودت کردی و اونها رو نجات دادی از طوفان، از هلاکت، از روی رحمت و لطف. از حضرت آدم علیه السلام سلسله زنجیره جاده رنگ خدا ادامه پیدا میکنه. از همون زمانم زنجیره رنگ لعنت چی؟ ادامه پیدا میکنه. هیچی گاه نباید جدا از هم نگاه کنید، با هم باید ببینیدش. یعنی اگر حضرت آدم علیه السلام توبه کرد در ذریه او، فرزندان او، جانشینان او ادامه دادند آن زنجیره را، یعنی خط رنگ خدا ادامه پیدا کرد، زنجیره رنگ سیاه لعنت هم ادامه پیدا کرد. یعنی شیطان و جنودش هم پا به پای آدمی زاد را افتادن تا او را خراب کنند. نسل به نسل هر کسی را ببینند، سوراخ ببینند، درش نفوذ کنند. و به عزتک لأغوینهم اجمعین. همون روز ابلیس وقتی رانده شد، ابلیس وقتی بهش گفتن انت رجیم، بهش گفتن علیک لعنتی، آمد یه قسم میخورد، گفت به عزتک خدا یا به عزت تو قسم میخورم که لأغوینهم اجمعین، همه بچه های حضرت آدم رو اغوا کنم، گول بزنم، از هر روزنه ای که یافتم وارد بشم، به من مهلت بده تا روز قیامت. خداوند گفتن نه، به تو مهلت نمیدیم تا روز قیامت، تا روز معلوم، تا وقت معلوم به تو فرصت میدیم. در روایت آمده است که وقت معلوم وقت ظهور امام زمان علیه السلام است که در مسجد الاقصا سر شیطان رو میبرند. اما بدانید که قسم خورده دونه بدونه، در همون آیات آمده است که بله اقوا می توانی بکنی، همه را می توانی اقوا کنی الا مخلصین را. مخلص یعنی چی؟ یعنی خالصه، یعنی ناخالصی نداره، یعنی روزنه و سوراخ نداره. ابلیس اجازه نداره، چون مخلص دیوارش روزنه نداره و بسیار محکمه. زنجیره هر دو ادامه پیدا کرد که ما میدانید قبیله هابیل و قبیله قابیل، دو قبیله به وجود آمد. از ابلیس، بنی ابلیس با قابیل و بنی قابیل این زنجیره آمد جلو. هابیل علیه السلام جانشین حضرت آدم علیه السلام و بعد حضرت شیس علیه السلام ادامه پیدا کرد. مردم مؤمن بودند، مردم مصلح بودند. اگر کسی هم گناهی میکرده، گناه جزئی میکرده، بنا به آیات و روایات امت واحده به وجود آمد. از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت نوح علیه السلام امت واحده وجود داشت. و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. همه این مردم امت واحده بودن تا چه؟ تا زمان حضرت نوح علیه السلام. اختلاف میانشان افتاد. کیا میان مردم اختلاف انداختن؟ یه عده ثروتمند، ملأ و مترف. یه عده ثروتمند، ملأ و مترف بین مردم اختلاف ایجاد کردن. اختلاف که به وجود آمد میان مردم، برای رفع اختلاف میان مردم و جمع کردن اونها شریعت به وجود آمد. شریعت تا زمان قبل از حضرت نوح علیه السلام وجود نداره و هیچ کدام از انبیا به این معنا که در دین ما و در دین حضرت موسی علیه السلام و در دین حضرت نوح علیه السلام بود، اینها شریعت نداشتن. شریعت بعد از آن به وجود آمد که امت واحده از هم چی شد؟ پاشیده شد. دیگر امت واحده در روی زمین شکل نگرفت و نمیگیرد تا ظهور امام زمان علیه السلام. یعنی یکی از دستاوردهای بزرگ ظهور امام زمان علیه السلام تشکیل امت واحده است، زیر پرچم البیعت لله، زیر پرچم ولایت و خلافت خلف صالح وصی رسول خدا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه محمد و آل محمد و عجل فرجه. در نقطه عطف دوم و ایستگاه و منزل دوم حرف میزنیم. حضرت نوح علیه السلام مبعوث شدن برای رفع اختلافات، برای زدن این مترفین. اما چند سال، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنه الا خمسین عاما فأخذهم الطوفان و هم ظالمون. 950 سال در گوش اینها میخواند، اما هیهات، انقدر شیاطین در کالبد اینها رخنه کرده بودن که دست میکردن کجا؟ تو گوشاشون دست میکردن نشنوند. این اتفاق که افتاد دیگه معلوم شد عذاب الهی بعد از 950 سال رسید. طبیعیه کلا ان الانسان لیتقا ان را استغنا. وقتی جماعتی احساس استغنا و بی‌نیازی میکنند، رفا زده میشوند، میآمدند کنار حضرت نوح علیه السلام مطرفین، اراذل، اوباش، فرومایگان میآمدند و پیروان حضرت نوح را تحقیر میکردند و از حضرت میخواستن که این پابرهنگان را، این بیمایگان را، اینها را از خود دور کن. یعنی پیروان راستین را از خود دور کن، ما رو بیار بالا. چرا؟ چون ثروتمندیم. چون صاحب مالیم، چون دستامون پینه نبسته، چون نون از زور بازومون نمیخوریم، چون آقازاده ایم، چون صاحب مال و مکنت و نشانیم، چون بوی عطر و عطرکلانمون عالم رو پر میکنه، ما رو بگیر، آنان را دور کن. مثل اشعث کندی که قبلا گفتم می آمد کنار امیر مؤمنان علی علیه السلام، می گفت این ایرانی ها را از خودت دور کن، این فرومایگان را، این پست‌ها را، که اون خطابه قشنگ و قوی امیر مؤمنان علی علیه السلام صادر شده به اشعث و امثال اشعث. می آمدن کنار حضرت نوح علیه السلام، می گفتن اینا را از خودت بابا دور کن، ما رو که داری که. و ما ارسلنا فی غریت من نذیرن الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. در هیچ قریه ای اختار کننده ای نفرستادیم، در هیچ روستایی و قریه ای نبی و مرسلی نفرستادیم، مگر آن که خوشگذرانان مطرف می اومدن و میگن و میگفتن ما آنچه را که شما با آن فرستاده شده ای منکریم، یعنی انکار میکردن رسالت انبیا رو و رسولان خدا رو مطرفین طرد میکردن. خود طبیعیه. نتیجه این شد که بلا آمد و تنها نجات یافتگان کسانی بودن که سوار بر کشتی نوح شدن، تا دانسته شود وقتی ساکنان کشتی نو در دریای مواج بالا و پایین می رفتند، را به هیچ کجا نداشتند، کشتی نجات پیدا نکرد مگر آنکه دیگر بار یک سخن شنیده شد. خدایا، یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق حسن، این طوفان رو بخوابون. دوباره عذاب قطع مشد مگر آنکه خداوند رو به این اسماء یاد کردن، یعنی این در و دروازه ها بسته نشد، این دیوارها بازسازی نشد، عذاب برداشته نشد مگر آنکه قلعه دوباره محکم شد که فرمودن ولایتو چی؟ امیر مؤمنین علیه السلام حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. یعنی دیگر بار هم آدم علیه السلام وارد قلعه شد و در امان ماند، هم نوح با قوم نجات یافتش از عذاب در امان ماندن با ذکر این اسماء مبارک که فرمود رسول خدا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله مات و آل محمد بچه، مثل اهل بیتی کمثل سفینة نوح من رکب فیها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل ما اهل بیت مثل کشتی نوح است، اگر کسی سوار این کشتی شد نجات پیدا میکنه، اگر سوار این کشتی نشدید غرق میشید. ایها الناس، در ایستگاه دوم به شما تذکر داده میشود که مطرفین رهزنی میکنن، سر راه شما کمین میکنن، اجازه نسبت یافتن رو از شما میگیرن، شما را مستحق عذاب میکنند. مطرفین شما را مستحق عذاب میکنند و شیاطین از طریق این مطرفان ملع و مطرف بیچاره میکنه شما رو تا به جایی که ریچ راه گریزی ندارید. اگر سوار این کشتی باشید نجات پیدا میکنید، در غیر این صورت نابود میشوید. این در ایستگاه دوم ما داریم پله پله تاریخ فرهنگی رنگ خدا رو میگیم، تاریخ مؤمنان و مستضعفان رو میگوییم و تذکرهایی که در دعای ندبه دارد به ما میدهد نقاط عطف تاریخی رفته است. اما نقطه عطف سوم چی بود؟ بعد از اون دعا مراجعه میکنیم و بعضون و بعضی از اونها رو و بعضون تخذ تهول نفس که خلیلا و سألک لسان صدقن فی الآخرین فعجبته و جعلت ذلک علیا. بعضی را برای خودت دوست گرامی گرفتی، خلیل الرحمن، و از تو درخواست نام نیک کرد و در میان آیندگان و از تو درخواست کرد ذریه او را برگزینی، او را اجابت کردی و نامش را بلند آوازه کردی. قفلت از این نقطه عطف حضور حضرت ابراهیم علیه السلام باعث عمده ترین انحراف ها در طول تاریخ. قفلت از نقطه عطف حضور و عمل حضرت ابراهیم علیه السلام، قفلت از مهمترین عوامل منحرف کننده جوامع در طول تاریخ 4000 سال قبل هست تا به امروز و دربارش گفتگو نمی کنیم. چه شد حضرت ابراهیم علیه السلام؟ حضرت ابراهیم علیه السلام و شجره آل ابراهیم علیهم السلام، می دانید که حضرت ابراهیم علیه السلام در اور زندگی می کردند. اور جزئی از سرزمین بزرگ ایران قدیمه و همین خاطر به عبارتی می شود گفت ایرانی بودند، در این منطقه زندگی می کردند و این منطقه در اون زمان جزء ایالات فارس و پارس بزرگ بوده. حضرت ابراهیم علیه السلام در زمان نمرود زندگی میکردن، یعنی دولت بزرگ بابلی. اگر توفیقم خدا بده کتابی رو به زودی تقدیمتون خواهم کرد که تمام این تمدنها و اقوام پیشین و سابقه فرهنگیشون رو تشریح کردن و فرهنگی تحلیل کردم، تقدیمتون خواهم کرد انشاءالله. حضرت ابراهیم علیه السلام می دانید با بت‌ها و بت‌پرستان مواجه بودند، مخصوصا نمرود بزرگ، تا به جایی که در اثر مخالفتی که با بت و بت‌پرستی می کردن و در شبی و در وقتی و در روزی که تعطیل بود بت‌خانه‌ای و بت‌ها رو تعرض کردن، بت‌ها رو شکستن، اینشان را محکوم و کعبه عذاب کردن، به آتش طرف کندن. به اذن الله حضرت ابراهیم علیه السلام از آتش نجات پیدا کردن. حضرت ابراهیم علیه السلام رو اجازه دادن با خانواده و مالش از بابل بره. لذا حضرت خارج شدن بعد از اون ماجرای افتادن در آتش بزرگ و نجات از آتش که به اذن الله اتفاق افتاد، رفتن به سرزمین حران، در اونجا ساکن شدن و بعد از حران به بیت المقدس و الخلیل تشریف بردند. در اینجا خانواده تشکیل دادن، همسری داشتن، سارا نامی یا ساره، در تورات سارا، بچه دار نمی شدن. سارا توصیه کرد که با کنیز من هاجر ازدواج کن. با هاجر ازدواج کردن، بچه دار شدن. به اذن الله حضرت اسماعیل علیه السلام از هاجر به دنیا آمدن. اما طولی نکشید که ساره هم حامله شد و از هاجر حضرت اسحاق علیه السلام به دنیا آمدند. دقت بکنید داره یک واقعه بزرگ شکل میگیره. خداوند دستور دادند که هاجر و پسرش اسماعیل را به سرزمین بی آب و علفی در حجاز در این منطقه در اینجا مکه ببر و بگذار. حضرت ابراهیم قبول کردند هاجر را و فرزندش اسماعیل را در این بیابان رها کردند و برگشتند. حضرت ابراهیم علیه السلام به دلیل آن که به مقام نبوت رسید و به دلیل اخلاص به مقام دوستی رسید، خلیل خدا شد، دوست خدا شد، ابراهیم خلیل الله شدند، آزمایش های بزرگی رو پس دادند و به مقام امامت رسیدند. اولین شخص شخیصی از میان انبیاء الهی که به عنوان امام خوانده شدند و به منصب امامت رسیدند حضرت ابراهیم علیه السلام بودند و این مقام رو بعد از آن که نبی شدند، رسول شدند، امتحانهای سختی رو پس دادن به ایشان دادن. حضرت هم از خداوند درخواست کرد خداوند این امامت را به همه فرزندان من هدیه بفرما. نقل به مضمون میکنم که خداوند گفتن که این عهد ما به ظالمی نمیرسد، این عهد امامت نصیب ظالمی نمیشود مگر کسی که ظالم نباشد. لذا در بعضی از فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام این مقامت جای داده شد. در تورات توضیح میده اما با دریافت وحیانی تحریف نشده قرآن تفاوت‌هایی وجود داره. در تورات میخوانید سفر پیدایش که بعد از این واقعه کلام خداوند در رؤیا به ابرام رسیده، گفت ای ابرام مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. ابرام گفت ای خداوند یهوه مرا چه خواهی داد و من بی اولاد می روم و مختار خانه ام، یعنی این نوکر خانه ام، این غلام خانه ام، بزرگ خانه و جانشین خواهد شد. و ابرام گفت اینک مرا نسلی ندادی و خانه زادم وارث من می شوند. در ساعت کلام خداوند به وی رسید، گفت این وارث تو نخواهد بود بلکه کسی از صلب تو در آید وارث تو خواهد شد. او را بیرون آورده گفت اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، هرگاه آنها را توانی شمار. پس به وی گفت ذریت تو چنین خواهد بود. در تورات توصیف شده که درخواست کرده، بچه از خدا خواسته، خداوندم وعده دادن فرزند به او دادن و اسماعیل و اسحاق به دنیا آمدند. در تورات این چنین آمده که ساره دستور داد به ابراهیم که این هاجر و اسماعیل را از ما دور کن، که خب این در قرآن نیست این چنینی. و درباره جانشینی حضرت ابراهیم هم تورات سخنی میگوید که با سخن ما در قرآن و آنچه در قرآن میخوانیم یکسان نیست، تفاوت‌هایی وجود داره. خلاصه کلام اینه، تفصیل نمیخوام بدم. در این که حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل الله است، در هر دو آیین مشترکیم، چه تورات دین یهود و چه قرآن، تورات محرف دستکاری شده است. در این که دو فرزند به دنیا آمدن مشترکیم، اسماعیل و اسحاق، از هاجر و از سارا. در این که اسماعیل اسکان یافت در مکه مشترکیم، اما در قرآن به دستور خدا این اتفاق افتاده. در تورات میگوید به دستور ساره، یعنی حسد ساره باعث شده است. در این که قربانی اتفاق افتاده هر دو مشترکیم، یعنی قربانی به امر خدا انجام شد، یکی از فرزندان باید قربانی می شد. در قرآن آمده است که اسماعیل ذبیح الله است، ذبیح و قربانی است. در تورات معرف اسحاق رو معرفی می کنند. در این که در هر دو دیالوگ و گفتگو ذبیح قربانی نشدم مشترکیم، یعنی نه در اسلام نه در بین یهودی ها هیچگاه نیامده که این سر بریده شد، نه سر بریده نشد، زب اتفاق نیفتاد، خدا بخشید. آنچه مورد گفتگوی ماست درباره این هست که خداوند دستور دادن که اسماعیل را به حجاز ببر. یک. دو، قربانی و عمل ذبح در حجاز اتفاق افتاده است، در سرزمین منا. سه، حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم هر دو که درود خدا بر آنان باد، بازسازی کردند مسجد الحرام را، بنای خانه خدا را برکشیدند. در این که امر نبوت هم به حضرت اسحاق رسید هم به حضرت اسماعیل، ما مشترک. اما در این که امامت از شاخه اسماعیل ادامه پیدا کرد و نه اسحاق، ما با هم مشترک نیستیم. یعنی قرآن تایید نمی کنه که ذبیح اسحاق بود، قرآن تایید نمی کنه که امامت در سلسله و خط فرزندان حضرت اسحاق بود، امامت قرآن تایید نمی کنه که پیامبر آخر الزمان از نسل حضرت اسحاق علیه السلام بود. از تنه و شاخه آل ابراهیم دو درخت دو شاخه برکشیده شد، از یک درخت دو شاخه، یک شاخه بلند و کشیده، یک شاخه کوتاه. شاخه کوتاه بنی اسرائیل، شاخه بلند بنی اسماعیل. جهت اطلاع عزیزان عرض کنم، حضرت اسحاق علیه السلام پدر حضرت یعقوب بودند، از حضرت یعقوب علیه السلام 12 فرزند به دنیا آمد، یکی از فرزندان اسماعیل بود. حضرت یعقوب حضرت یوسف علیه السلام بود. از حضرت یوسف می دانید که در مصر به مقام عالی رسید، بنی اسرائیل هم که 12 خانواده بودن همه آمدن مصر، در مصر به عزت رسیدن تا بعد از حضرت یوسف به ذلت و خاری افتادند، بعد از حضرت یوسف ذلیل شدند، افتادند زیر دست کی؟ قبطی ها، مصری ها. انقدر بنی اسرائیل زجه زدن ناله زدن تا خداوند منجی برای اونها فرستاد. منجی اونا کسی نبود جز حضرت موسی علیه السلام. قصه بلندیست حضرت موسی علیه السلام و ماجرای رود و دریا و گذر از دریا و رفتن به سوی بیت المقدس. بعد از حضرت موسی علیه السلام هم از نسل بنی اسرائیل آخرین پیامبر بنی اسرائیلی مبعوث شد که حضرت عیسی علیه السلام بود که ماجراش می دانید. پس از شاخه کوتاه بعد از حضرت ابراهیم حضرت اسحاق، از حضرت اسحاق سلسله ادامه پیدا کرد تا زمان حضرت عیسی علیه السلام سلسله قطع شد. اما از اسماعیل در حجاز سلسله ادامه پیدا کرد. راز این سخن که قبلا تذکر دادم، راز این که بنی اسرائیل تورات و تحریف کردن، این بود که آنان درباره بنی اسماعیل حسد کردند. آنان تلاش کردند سلسله امامت رو از آن خودشون کنن، در حالی که خدا نمیخواست چنین چیزی. آنان آمدن موضوع قربانی را به خودشون برگرداندن و گفتن اسحاق قربانی شد تا بتونن بقیه داستان رو ادامه بدند. تحریف کردند و چون شنیده بودن از فرزند ابراهیم علیه السلام سلسله بزرگی ادامه پیدا میکنه، به عدد ستارگان آسمان ذریه او منتشر میشود و پیامبر آخر الزمان از نسل ابراهیم برکشیده میشود، پیامبر آخر الزمان میآید، کتاب کامل دین می آید و از نسل اونها حکومت جهانی شکل می گیرد، تلاش کردن طی یک ترفند و حیله دامنه‌دار حکومت جهانی را از طریق حیله از آن خودشون بکنند. اینی که عرض کردم گفتگو درباره حضرت ابراهیم علیه السلام بسیار مهمه به این خاطره، چون یک نقطه عطف بسیار مهمه. طی چند هزار سال گذشته تا به امروز و تا به زمان ظهور امام زمان علیه السلام، مشکلات و درگیری ها و جنگ ها و کشت و کشتار هایی که اتفاق افتاده و خواهد افتاد برمیگرده به همین موضوع. اما مشیت الهی و قدرت الهی و اراده الهی مقدر شده بود و شکل گرفته بود بر این مدار که از نسل اسماعیل شاخه دوم بلند ادامه پیدا کند، ذریه وسیع شکل بگیرد، از نسل اسماعیل پیامبر آخر الزمان متولد بشود، پیامبر آخر الزمان حضرت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه. در صور مختلف و در بخش‌های مختلف درباره این موضوع، چه در تورات و چه در قرآن، ما مستنداتی داریم که اختلاف گویش و دیالوگ اشعار یهود رو با دیالوگ اسلامی و شیعی در واقع بیان می‌کنه. داستان حضرت اسماعیل دقیق و کامل شما در قرآن می‌تونید مطالعه کنید که قرآن او رو انسانی حلیم و بربار معرفی میکنه، قرآن او رو بیان میکنه و معرفی میکنه که در طفولیت در وادی بی آب و علف مکه سکنا داده شد، بیان میکنه که در ساخت کعبه به کمک پدرش آمد، خداوند میخواست از این طریق نشانه هایی رو از روز اول بگذاره، یعنی در زمان حضور حضرت ابراهیم در حجاز در منا قربانی شکل گرفت، در حضور حضرت ابراهیم خانه کعبه برکشیده شد، تا قبل از آن که حضرت از دنیا برن برای همه معلوم بشود که مسیر تاریخ از کجا میخواهد ادامه پیدا کند، تا بدانند در تاریخ فرهنگی رنگ خدا مسیر این اتوبوس، این کاروان از میان بنی اسرائیل نمی گذرد، از مسیر بنی اسماعیل و از مسیر حجاز می گذرد، شجره مبارکه‌ای به وجود آمد و تذکر داده شد که در برابر این شجره مبارکه شجره ملعونه وجود دارد. از امام محمد باقر نقل است که از رسول خدا سخنی نقل شده است که فرمودن اصل و ریشه شجره مبارکه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هستند. شاخه پر عناد یعنی شرور کینجوع یهود، خودشان پیش خودشان به دروغ اوصافی را برای رسول آخر الزمان می نوشتند و به عوامشان وانمود می کردند که رسول آخر الزمان این چنین توصیفاتی دارد که درست بر خلاف تورات اصلی هم بوده، و اضافه می کردن که این رسول خاتم و منتظر و موعود پس از 500 سال دیگر مبعوث خواهد شد. یهود حسود و معاند با این کارشان میخواستن ریاست خودشان را بر عوامشان حفظ کنند و باز میخواستن با حفظ ریاست خودشان بر توده عوام یهود از پرداخت هزینه ها و انفاقات مورد دستور رسول خدا سرپیچی کنند. تاریخی میان ما فراموش شده است. مسلمین و شیعیان تاریخ خودشون فراموش کردن، به این روز و روزگاری افتادن که امروز شما دارید میبینید. امروز مستضعفان مثل گوشت قصابی زیر دست اعوان و انصار بنی اسرائیل در سوریه و حجاز و بحرین و لبنان و پاکستان و افغانستان دارن نابود میشن. همه برمیگرده به همین نقطه عطف. تاریخ فراموش شده تاریخ بنی اسماعیل است. تاریخ فراموش شده تاریخ شجره طیبه آل ابراهیم است. تاریخ فراموش شده تاریخ اجداد پیامبر آخر الزمان است. تاریخ فراموش شده تاریخ شکلگیری جریان طیب و طاهری است که به حکومت جهانی بنی اسماعیل می انجامد. از رسول خدا مطلبی نقل شده: در حالی که هنوز آدم در حال گل بود، من در ام الکتاب خاتم النبیین نامیده می شدم. و من به صراحت میگویم، رسول خدا میگن، من به صراحت میگویم که تاریخ من از کی شروع شده. من خودم به شما خبر میدهم نخستین لحظه تاریخ من لحظه‌ای بود که ابراهیم خلیل مرا از خدا درخواست کرد. یاد میکنم از عالم دانشمند جناب حاج آقا سید موسوی زنجانی که در قم ساکن هستند، کتابی دارن به نام تاریخ فراموش شده. خداوند بهشون اجر بده و در این سخن و ثواب این مجلس ایشون رو شریک کنه. در اونجا بهتر از من و واضح‌تر از من اشاره به تاریخ فراموش شده کردن. من دارم تذکر درباره تاریخ فراموش شده میدم. نقل میکنن از رسول خدا پرسیدم تاریخ دعوت شما، تاریخ دعوت شما اسلام را از چه حادثه‌ای حساب کنیم؟ پیامبر پاسخ فرمودن از دعوت ابراهیم برای بعثت من حساب کنید. رسول خدا فرمود برای هر پیامبری امامی است، از انبیاء سابق و امام من پدرم ابراهیم است. در حالی که در میان گفتگوها و مطالعات اعتقادی و مذهبی ما از این موضوع سخن میان نمی آریم، حکایتی می سازیم و باهاش کارتونی و بچه ها رو مشغول می کنیم. اما چون این نقطه عطف مقفول واقع شده، شبهه به وجود آمده. خود مسلمانان هم دچار شبهه هستند، فریب یهود می خورند، بازی بنی اسرائیل رو می خورند و مصیبت ها رو تحمل می کنند. از مجموعه تاریخ فرهنگی مستضعفان رنگ خدا نقطه عطف میوه ممنوعه، نقطه عطف امت واحده و نقطه عطف تاریخ فراموش شده در زمان رسالت و بعثت حضرت ابراهیم و آل ابراهیم رو اشاره کردم و اگر حیاتی داشتم سایر فرازها رو بعداً برای شما اشاره خواهم کرد. کمان ابروی تراکو بزن تیر